Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Bahs dar khusus mafhum şart bud ve arz şud ke taqarib mutaaddedey ro ke hazarat dar tahlil mafhum şart ve isbat in ke cumle şartî mafhum dare her kodam az in taqarib ba işkalati muvajeh bud. از یک طرف هم می‌بینیم که در خیلی از کلمات و فقها به مفهوم شرط جمله شرطیه که در لسان روایات اومده یا در آیات اومده مطرح شده به مفهوم شرط استناد کردن، احتجاج کردن. مقابل یک تناقضی ما قرار می‌گیریم که تخریج فنی اثبات مفهوم برای جمله شرطیه چطور باید صورت بگیره. برای جمع این دو مسئله‌ای که به ظاهر متناقض هست مرحوم شهید صدر فرمایشی داره، فرمایش ایشون رو عرض بکنم، بعد فرمایش مرحوم وحید بهبهانی رو و مرحوم آقای بروجردی رو در جمع‌بندی نهایی متعرض خواهیم شد. ایشون می‌فرمایند که مرحوم شهید صدر در صفحه 171 بحوث می‌فرمایند که ما مواجهیم با این مسئله که وجدانات عرفیه که یحس بها کل انسان عرفی، به یک فهم عرفی ما اینها رو ارجاع بدیم، برای جمله شرطیه نوع مفهومی رو قائله، ولی شما نتونستید فلا محاله این ادله رو که شما آوردید مطرح کردید، طرق مختلفی رو که آوردید ما مفصل همین طرق رو مطرح کردیم، یا بالوضع بگیم دلالت بر علیت انحصاری و مفهوم دارد، یا بالانصراف این بحث رو مطرح کردیم، یا بالاطلاق مطرح کردیم، اطلاق هم با تقاریب متعددی که بود و همه اینها هم با یک اشکال تحلیلی به هر حال مواجه بود. از اینجا ایشون می‌فرماید که خب اینها با مناقشات قد عرفته، ایشون میگه قد عرفته المناقشته فیها ترن، در همه اینها یک مناقشاتی به هر حال بر این طرقی که مطرح کردیم مناقشاتی وارده. خب چه بکنیم؟ ما این مناقشات رو از یک طرف در استدلال اعلام مشاهده می کنیم، از یک طرف هم به هر حال ما یک وجدان عرفی داریم. این وجدان عرفی رو، این انسباق مفهوم رو که به لحاظ عرفی فهم می کنیم، این رو چه بکنیم؟ ایشون یه پیشنهادی میده، میگه خب ما بیایم برای اینکه این تناقض را، این تهافت را مرتفع بکنیم، اینطوری بگیم، بگیم که ان الجملة الشرطية تتضمن ثلاث دلالات مختلفة. جمله شرطیه رو که نگاه بکنید در مجموع سه دلالت درش وجود داره، توجه به این دلالات ثلاث ينتج من مجموعه ها الدلاله علی المفهوم. به تعبیر دیگه یک تحلیل جامعی با توجه به این سه مسئله شما داشته باشید، ينتج من مجموعه ها، این تحلیل منتج می شود به این که ما بگیم جمله شرطیه مفهوم دارد، به نحو لا یتهافت مع ما یقتضیه الوجدان، که تهافت با اون مدرک وجدانی هم پیدا نکنه. این سه تا نقطه ای که ایشون، سه تا دلالتی رو که ایشون میگه جمله شرطیه داره و برایند این سه دلالت، دلالت جمله شرطیه بر مفهوم است، ایشون می‌فرماید اینه: یک، الدلالة الوضعية، جمله شرطیه دلالت وضعی داره، مفاد شرطیه، مفاد شرطیه اینی که مشهور میگفت ان یا هیئت جمله شرطی دلالت بر علیت انحصاری می کند نیست. اینی که آقایون دنبالش بودن علیت انحصاری رو به عنوان دلالت وضعی عرض کنم یا حروف شرط، اداعات شرط یا هیئت جمله شرطی بگن، این نیست. چرا نیست؟ میگه آیون و اصولیین میگفتن اگر ما همچی مطلبی رو ثابت بکنیم برای ما خیلی خوبه که بگیم مفاد جمله شرطیه وضعاً دلالت وضعیش علیت انحصاریست. گفتیم اگر علیت انحصاری رو فهم بکنیم دیگه مفهوم کاملا موجه میشود. ولی آیون گیر کرده بودن، در حیث و بیش بودن، اگر علیت انحصاری رو بگیم خیلی از جمل شرطی میشوند مجاز، چون علیت انحصاری نداشتن یا اصلا دلالت بر علیت نمی کردن. ما بحثای مفصلی رو گفتیم دیگه، هر دوشون باشن معلول ایل علت ثالثه یا متضایفین باشن. خب جملی که در جمل شرطی که مفادشون علیت انحصاری نیست را اگر شما بگید بلوز علیت انحصاری جمله شرطی باید دلالت بکند، معناش می شود فی غیر ما وضع لهینا استعمال شدن و مجازه. این رو خود نمیتونیم بپذیریم. یعنی عرف در حوزه استعمال این جمله شرطی که دلالت انحصاری بر علیت دلالت بر علیت انحصاری نداره رو مجاز نمیدونه. خب چه بکنیم اینجا؟ مرحوم شهید صدر میگه که این آقایون گیر میکردن اینجا که اگر بگیم علیت انحصاری رو داره از اون طرف باید قائل به تجوز بشیم. گیر میکردن، نمیتونیم اونها ما مجاز بدونیم. لذا مقابل این دو تا موقف گرفتن و فی هاز و من هاز الموقف المحیر انطلق اتجاهان. یک اتجاه که اتجاه مدرسه آخوند باشه، زحا به وجدانهی الثانی فانکر الدلاله علی المفهوم اصولیان، اصلا گفت جمله مفهوم، جمله شرطی مفهوم ندارد مثل آخوند. حالا جالب اینه رغم اعترافهی بهی فقهیان اصولیان، یعنی در حوزه تحلیل مفاد جمله شرطیه انکار کردن مفهوم علیت رو، مفهوم جمله شرطیه رو، رغم اعترافهی بهی فقهیان، منتها یک اعتراف فقهی کردن، یعنی در فقه آقایون به جمل شرطیه احتجاج کردن. و حالا اگر یه وقتی فرصت شد یا خودتون نگاه کردید ببینید در خیلی از ابواب فقهی کم کتاب فقهی در فقه وجود دارد، در ابواب فقهی که به مفهوم جمله شرطی احتجاج نکرده باشن. خب چه تخریج صناعی و فنی در اصول میکنید که نمیتونه اون عمل فقهی رو توجیه بکنه؟ این یک موقف. و موقف دومی که اتجاه آخری که حاول اثبات ان خصوصیت العلیت الانحصاری غیر مفادتن به دلالت الوضعی للجمل شرطیه، این آقایونی که گفتن بلوز دلالت بر علیت انحصاری نمی کنه، حضراتی که اومدن تو تقاریبی که میخواستن بالاطلاق عرض بکنم علیت انحصاری رو فهم بکنن. چرا بالاطلاق؟ به خاطر اینکه از اون مخمسه مجازیت جمله شرطی غیر انحصاری خارج بشن. مثلا میگن آقا بالاطلاق و مقدمات حکمت میخوایم ثابت کنیم با تقاریب مختلفی که اومدیم. شهید صدر میگه خب نظریه ما که مسئله رو حل میکنه، نظریه ما اینه که بگیم که آقا برای مفهوم نیاز به علیت انحصاری که نداریم، همون نسبت التصاقی توقفیه کفایت میکنه. خب اگر این رو گفتیم الدلالت الوضعیه، ما اصلا معتقد میشیم که جمل شرطیه وضعا دلالت میکند علی الربط بین الجزاء و شرط، که جمله جزاء به جمله شرط مرتبط است، البته به نحو نسبت توقفیه. ولا نريد بالنسبه التوقفيه ترتب العلي الفلسفي بل لا نريد حتى اللزوم الفلسفي بل هو انما معنى اوسع من كل ذلك وهو مطلق الالتصاق العرفي. اون بحث التصاقی که ایشون مطرح کرد. خب این یک. پس ایشون گفت ما سه تا عرض کنم دلالت رو باید توجه کنید، این دلالت مختلف، برایندی بگیم جمله جمله شرط دلالت بر مفهوم میکنه. دو، صفحه 172، دو کنار این دلالت وضعی که ما گفتیم فقط نسبت التصاقیه رو دارد و این نسبت لزومی عرض بکنم علی انحصاری نیست، این بیان شیستد میگه ما یه دلالت دیگه هم برحال باید داریم، داریم، این دلالت هم باید تو تحلیلمون قرار بگیره، و اون الدلالت الاطلاقیه الا ان المعلق على الشرط انما هو طبيعي الحكم لا شخص الحكم. ما با اطلاق الجزا بتونیم، دلالت اطلاقیه، بتونیم فهم بکنیم که آقا طبيعي الحكم منوط بر این شرط شده است نه شخص الحكم. حالا اینجا باید از شهید صدر این سوال رو بپرسیم، روی فرمایشات شهید صدر رو همه این سه تا مدعای ایشون ملاحظاتی قابل طرحه. یک، این که میگویید نسبت التصاقی، آیا این صرف ادعاست یا واقع جمل شرطی مفادش اینه؟ یعنی خلاف وجدان و متفاهم عرفی هست در جمل شرطی، در جمل شرطی نسبتش رو علی بدونن، نه اینکه بگیم به نسبت التصاقیه. حالا این یک. دو، میفرمان الدلالت الاطلاقیه علا ان المعلق علی الشرط انما و طبیعی الحکم. ما دیروز سوالی رو مطرح کردیم، آیا میشود رابطه شرط و جزا رابطه علی انحصاری نباشد و از اون طرف بگیم طبیعی الحکم منتفی میشود؟ این اوریز رو بر فرمایش آغازی ها و امثال مرحوم شهید صدر مطرح کرد، طبیعی الحکم آیا اعتبار ما هست یا نه؟ یه دقیقه ای و یک نکته ایست که در کجاها طبیعی الحکم منتفی می شود و در کجاها شخص الحکم مطرح می شود، آیا به اختلاف اعتبارات مختلف می شود یا نه؟ میگیم در جایی که علیت انحصاری باشد بین شرط و جزاست که طبیعی الحکم منتفی میشه، و الا اگر علیت انحصاری نباشد ممکن کسی بگه اصلا نمیتونیم بگیم طبیعی الحکم. حالا ایشون میفرماید نکته دوم اینه که با الدلالت الاطلاقیه ما بیایم بگیم ان المعلق على الشرط انما هو طبیعی الحکم، انتفاء طبیعی الحکم رو داریم نه شخص الحکم رو. این دلالت دوم. دلالت سوم الاطلاق الاحوالی للنسبه التوقفيه. یه کنار اون دلالت برای طبیعی الحکم، دلالت اطلاقی، یه اطلاق احوالی هم اینجا ما داشته باشیم. یعنی چی؟ و انها ثابتتون فی جمیع حالات شرط و لیست مخصوصتن به حالت دون اخرى، فقولنا اکرم زیدن انجا اکه یتزمن اطلاقا احوالیا دالن علی ثبوت توقف وجوب الاکرام علی مجیء زید فی جمیع حالات. اکرم اینجا اکرم فرض کنید مادام صحیحن، ما مثال میزدیم تو جلسات گذشته راجلن و راکبن و اینها، یه اطلاق احوالی هم برای نسبت توقفیه داشته باشیم که آقا اکرم متوقف است بر زید، زید یه اطلاق احوالی دارد برای مجیء زید، اینجا اکرم زیدون، حالا این اطلاق احوالی دارد، میخواد راکبن باشد یا راجلن باشد. میگه این ستاره و علا زوء هذه الظهورات الثلاثه فی الجمله الشرطیه نستطیع تفسیر کل النقاط الوجدانیه المتقدمه. ما میتونیم اون عرض کنم نقطه متفاهم وجدانی رو تحلیل بکنیم، برآیند این ستا عرض بکنم که ما رو میرسونه به این که بتونیم مفهوم رو برای جمله شرط قائل باشیم. اولا گرفتار مجازیت نشویم، چون ما که دلالت وضعی بر علیت انحصاری رو ادعا نکردیم مثل مشهور، ما نسبت التصاقی رو کافی دونستیم. ثانیاً با اطلاقی که در حوزه از کنم حکم و در حوزه جزا آوردیم مطرح کردیم دلالت اطلاقی رو، طبیعی الحکم رو منتفی میدونیم و میدونید هر جا طبیعی الحکم منتفی بشود، بفرمایید هر جا طبیعی الحکم منتفی بشود مفهوم ثابت میشود. سه، یه اطلاق احوالی هم برای مجیء برای شرط آوردیم که با اطلاق احوالی هم عرض بکنم که به تعبیر ایشون میگه که اون محتملاتی که میتواند مقید باشد اونا رو هم مرتفع کنیم، منتفی کنیم. اگه این سه تا کار رو انجام بدیم با این مفهوم شرط ما مشکلی نخواهیم داشت، یه جور مشکلات رو حل میکنیم. خب عرض ما اینه، ببینید این که ما بخواهیم مفهوم را مبتنی کنیم بر یک سری مبانی که اون مبانی رو ما بگیم بله برای تحقق مفهومی مبانی رو لازم داریم، اما این مبانی رو لازم داریم تمامه، ببینید خوب دقت کنید، تمام اشکال ما به تفاسیر آقایان مشهور مدرسة الاخوند، شاگردان آخوند، این بود که مبانی شما تخریج فنی و صنایعی نداره و الا اگر کسی بیاد بیان مرحوم نائینی را در اطلاق الشرط بپذیرد خب مفهوم علیت انحصاری ثابت می شود. تمام اشکال این بود که شما نمیتونستید با اطلاق الشرط علیت اطلاق الشرط رو نمیتونستید درست بکنید، میگفتید مولا در مقام بیان از حیث تقیید واوی یا اوی نیست، حالا اگر واوی هست اوی نیست، یعنی ان سلم انجا اک زیدون او سلم علیک بگرمو. اشکال این بود در اون صحبت های سابق که مطرح می کردیم که مقام بیان، مقام بیان او نیست، ولذا به اون اطلاق نمیتونیست تصور، الا یا علیت انحصاری رو ما اشکالمون به علیت انحصاری بلوز جی بود. اگه شما بگید بله ما یک مبنای درست میگم، آیا این مبانی، خود این مبانی لوخلی و طبعه یک تخریج فنی براش میتونید داشته باشید؟ عرض کردیم این که شما بیاید ادعا کنید بلوز جمل شرطی فقط برای نسبت التساقی هست نه نسبت علی لزومی، آیا این با واقع موضوعی جمل شرطی، به تعبیر دیگه با متفاهم عرفی جمل شرطی عرض بکنم که همراه هست یا نه؟ یا این که بیایم بگیم دلالت اطلاقی که طبیعی الحکم را، آیا می شود یک جایی دلالت علی لزومی نباشد طبیعی الحکم منتفی بشود یا نشود؟ لذا عرض ما اینه که ما همین اشکال شهی صدر رو وارد می دونیم، وارد می دونیم به این معنا که حضرات آقایان فقها ها در فقهشون بر همون منهج عرفی مشی کردند و مفهوم رو حجت و مفهوم شرط را حجت دونستن، یعنی برای جمله شرطی قائل به مفهوم شدن و خود همین جناب آخوند رحمت الله علیه در حاشیهشون بر مکاسب خیلی جاها میشه که اصلا استدلال کرده به مفهوم جمله شرطی. خب این اشکال شهیستد اشکال فنیه، میگه این آقایون انکر الدلاله علی المفهوم اصولیان رغم اعترافه به فقهیان. خب این رو ما چه جور حلش کنیم؟ اون تقریب های مختلف و متعددی که ما مطرح کردیم در چند جلسه طبعا للآخوند و شاگردان آخوند، به هر کدام می شود یک اشکالی وارد کرد که اشکالات رو هم متذکر شدیم، اما عرض ما اینه که یه راه دیگری هست که سلیم عن الاشکال و با اون راه میتونیم ما اتفاقا اثبات کنیم اصولیاً که جمله شرطی مفهوم دارد. یک، بگوییم که بیان عنوانش میخواید بدید اینه، از راه اطلاق مقامی ما ثابت بکنیم که جمله شرطی مفهوم دارد، یعنی فلواقع ما مثل شهی صدر نمیخواهیم منکر این بشویم که جمل شرطیه دلالت بر علیت میکند، یعنی لزوم علی میکند، این رو نمیخواهیم این کار کن، منتها تمام فشار کار اینجاست که علیت انحصاری رو ما چجوری فهم بکنیم. علیت انحصاری مقابل او هست، گیر ما این بود که آقا اکرام مجیع هست که علیت انحصاری برای اکرام دارد، که اگر این علیت انحصاری رو ثابت کردیم از کردیم میگه اصلا اون طبیعی الحکمش هم ثابت می شود. و عرض کنیم که اون دوتا رکیزهی که برای تحقق مفهوم داشتیم ثابت می کنیم. علت انحصاری را انحصاریش را از کجا بفهمیم؟ که یا نیابت شرط دیگری نسبت به این شرط نداشته باشه، یا تشریک یک شرط دیگری به این شرط نباشد. تشریک علی وجه الجزئیه می شود، این علی وجه نیابه می شود. اگر هم دقت کرده باشید، آقایانی که مخالف مفهومن وقتی میخوان استدلال کنن میگن ما نمیتونیم نیابت شرط دیگری را نسبت به این شرط عرض بکنم، نمیتونیم نفی کنیم. به تعبیر دیگه ماهیتش اینه که انحصاری بودن علت را نمیتونیم ثابت بکنیم. گیر ما اینه که انحصاری بودن علت را از کجا ثابت کنیم. من ادله مخالفین شرط را، منکرین از کنم مفهوم شرط را نخوندم براتون، ولی اجازه بدید استدلال سید رو براتون بخونم، مرحوم سید مرتضی از ذریعه صفحه 406. یه دقتی کنید ببینید این آقایونی که میخوان انکار کنن روی کجا دارن تمرکز میکنن. میفرماید که ما گفتیم که آقا اگر قیدی در کلام بیاید، اطلاق مقامی اینه دیگه، اگر قیدی در کلام بیاید و نسبت به قیود دیگر مولا سکوت بکند، مولایی که در مقام بیانه، خوب دقت کنیم، در مقام ضرب القاعده نیست، در مقام اهمال نیست، در مقام بیانه. اطلاق مقامی یعنی این دیگه. اطلاق مقامی رو اول بذارید من توضیح بدم بهتون. دو جا اصولیین اطلاق مقامی رو مطرح کرد. یک، در انقسامات اولیه و ثانویه گفتن برخی از قیود را به خاطر این که از قبل انقسامات ثانویه میاد نسبت به انقسامات اولیه نمیتونیم ما تعقیدش رو ثبوتن فرض بکنیم، اثباتن هم نمیتونید اطلاق گیری کنید. اگر خاطرتون باشه ما در قصد الامر این حرف رو زدیم. آیا میتونیم به اطلاق کلام مولا اخذ بکنیم و قصد الامر را نفی بکنیم؟ اونجا میگفتن نه. چرا نه؟ چون قصد الامر لا یتعتی الا من قبل امر، یعنی انقسامات ثانویه، اونهایی که در انقسامات ثانوی مطرح میشن و که امکان اخذشون در تقسیمات اولیه که نیست که ما به اطلاق هم. لذا مرحوم نائینی میفرمود اینجا بحث متمم جعل رو مطرح میکرد، اگر خاطرتون باشه، با یه جعل ثانوی میتوانیم این قیدیت رو برای قصد الامر مطرح کنیم، با یه جعل دومی متمم جعل با جعل ثانوی باید اینجا مطرح بکنیم. اونجاها متمم جعل و جعل ثانوی رو میگفتیم اطلاق مقامی. اطلاق مقامی مقابل اطلاق لفظی است. به اطلاق لفظی سله نمیتونیم ما استناد کنیم بگیم قصد الامر را نفی کنیم. میگه بابا اطلاق لفظی جایی است که یمکن و تقیید به، باید بتونید تقییدش بدید تا بعد به اطلاقش اخذ بکنید. خب قصد الامر از انقسامات ثانویه، نمیتونیم ما در عرض کنم که لفظ اخذش بکنیم که شما به اطلاقش. اونجا امثال مرحوم نائینی میفرمودن اگر مولا در مقام بیان است، اینجا میشود اطلاق مقامی. اطلاق لفظی گیر داره، بله، چون تقیید لفظیش امکان نداشت. ولی اطلاق مقامی چی؟ مولا در مقام بیان است. در مقام بیان است یعنی کل ما یمکن یا کل ما یکون مؤثرا کان علیه بیانه، بس بیانش میکرد. حالا با جعل اول نشد، با جعل دوم با متمم جعل بگه، بگه سله، بعد بگه آقایان این سلهی که گفتیم رو سله و قصد الامر باید باشد. حالا سله اول رو گفتیم، قصد الامر رو در بیان دوم آوردیم. چجوری ما جعل دوم را نفی میکردیم با اینکه مولا در مقام بیانه و جعل دومی نیاورده؟ اونجا میگفتیم اطلاق مقامی. در جاهای دیگه، این در یک بخش، در جاهای دیگه هم میگن مولا که در مقام بیان است اگر آمد یک قیدی آورد، مثلا این گفت که اک انجا اک زیدون فا اکرم هم، اطلاق مقام این رو میگه، میگه اولا در مقام بیان است. خب اکرام یا مطلقاً دارای مصلحت است یا محل غیب دارای مصلحت است. این که کلام را مقید کرده گفته انجا اکر، میفهمیم پس اکرام به نحو طبیعت مطلقه دارای مصلحت نیست، بلکه میگفت اکرم الناس بدون هیچ شرطی. حالا اگر این واجد مصلحت است در صورت تغییر به یه قیدی انجا اکر زیدون، پس ببینید مولا در مقام بیان است، این قید مؤثر است در مصلحته، یعنی این قید تأثیر داره، چون اگر این قید تأثیر نداشت لغویت قید به وجود می آمد. دقت کردید؟ این یک طرف قضیه. طرف دیگر قضیه رو که امثال مرحوم امام که اشکال کردن با آقای بروجردی، اشکالشون اینه، میگن آقا اگر قیدی در کلام مولا بیاید، امام مناهج رو عبارتش رو خوندم، مستشکلین با آقای بروجردی اشکالشون اینه، میگه اگر قیدی در کلام بیاید دخل القید فی الحکم را ما قبول داریم. چرا؟ چون لغویت القید پیش اومد، این خلاف حکمته. دخل المجی فی الاکرام را قبول داریم. اما آقای بروجردی اشکال به تصریح امام، اشکالش این بود، میگفت انحصاریت القید را چجوری فهم میکنید که یک قید دیگری نمیتواند نائب مناب این قید بشود در تحقق اکرام؟ بعد امام اشکالشون این بود، میگفتن که از دست آقای بروجردی شما چطوری میتونید انحصاریت القید را فرض فهم بکنید؟ نمیتونید فهم بکنید. اتفاقا اشکال مرحوم سید مرتضی رحمت الله علیه و امثال سید همینه، میگه شما نگاه کنید القید لا یقتضی، قید که مطرح میشود مثل همینجا که الان گفتیم اینجا اکر، الا کونه دخیلا فی الموضوع، که آقا این قید دخیل در موضوع است، ما دخالت القید فی الحکم را تأثیرش را، یعنی دخالت القید فی الموضوع باید بگیم، یعنی مصلحت حکم دائر مدار این عرض کنم موضوع به این قید است، به شرط این قید است، این رو ما قبول داریم. ولا یکون الموضوع المجرد عن تمام الموضوع، ان جاء زیدون، زید مجرد از قید مجی تمام الموضوع نیست، ما زید رو اکرام نمی کنیم اگر این قید نباشد، اگر مجی نباشد. و اما عدم و نیابت قید آخر منابه فلا یدل علیها التغییر، این که میگیم ان جاء زیدون فاکرمه دیگه نفی نمی کند عدم و نیابت قید آخر منابه، یه قید دیگری ان سلم علیک فاکرمه، نیابت سلام مقام بفرمایید نائب مناب مجیء بشود، این رو نمیتونیم نفیش کنیم. بعد استشهادی که کرده مرحوم سید به اینه، میگه وستشهدو شهیدین من رجالکم، اثبات کرده که برای شهادت شهیدین من رجالکم میخوان، یعنی اگر شهیدین من رجالکم باشد ما شهادت را میپذیریم. این لغویت از این، یعنی دخل القید، دخل الوصف الحکم، این رو ما میفهمیم. منتها شما چطوری میتونید بگید که یه شرط دیگری نایب مناب اینجا نمیشود؟ احتمال داره بگیم آقا فرض کنید که یک زن به جای دو زن هم شهادت داد نایب مناب بشود، یا فرض کنید اگر یک بیانیه آمد به شهادت واحد فرض کنید منظم شد ما بخوایم بپذیریم، یعنی اونا رو که دیگه نفی نمی کنه. به تعبیر دیگه میخوام بگم اشکال مرحوم امام یک اشکالی است که از جنبندین منکرین مفهوم به بیان مرحوم آقای بروجردی گرفتن. انحصاریت رو ما نمیتونیم فهم بکنیم. حالا عرض ما اینه، ما اگر بخوایم بیایم این رو مطرح کنیم، بگیم که آقا دیروز عرض کردم تفکیک کنیم بین خطابات شخصی و خطابات قانونیه، خطابات قانونی موضوعیت نداره ها، میخوام بگم محقق اطلاق مقامی باشد، بگیم آقا مولا اگر در مقام بیان باشد هر چیزی که، ببین در مقام بیان وقتی هست هر چیزی که عرض بکنم مؤثره و هر چیزی که شرطیت و تأثیر در این حکم دارد رو لکان علیه البیان، نمیشه سکوت کنه، بگیم انسان اگر ذکور باشد، فرض کنید خدمت سربازی دارد، در مقام تقنین اینطوری بگه، بعد شما بگید اگر ذکور نبود مثلا اونا چون بگید اونا هم سربازی برن، فهم عرفی با شما همراه، اطلاق مقامی میگن آقای قانونگذار در مقام بیان شروط خدمت بودید، دقت میکنید، لکان علیک البیان، یعنی انحصاریت و شرط را، پس ما بگوییم جمله دلالت بر رابطه علی میکند، جمله شرطیه، اما چرا انحصاری نیست؟ انحصاریش رو چجوری فهم کنیم؟ با اطلاق مقامی، به این بیانی که اطلاق مقامی رو عرض کردم فهم بکنیم، اون وقت ذیل این اطلاق مقامی ما ادعامون رو مطرح بکنیم، بگیم معمولا متکلمین در خطابات شخصیه در حیث اینی که ناینی اشکال میکردیم که شما اطلاق اویی رو نمیتونید نفی بکنید، چون در مقام بیان از اون حیث نیست، درسته در خطابات شخصی نیست، میگیم آقا اگر امروز این عالم اومد نهارش بده، بعد شما میگید خب سید اومد من نهار ندادم، مفهوم گیری میکنیم، عرف میگه ببین خب تحلیل جمل عرف داریم، میگیم آقا ما از اون حیث که در مقام بیان نبودیم که خودت باید فکر میکردی، سیادت هم فرض کنید موضوعیت دارد برای اکرام و اطعام، چون معمولا متکلمین در حوزه خطابات شخصیه از حیث در مقام بیان نیستند، ما نمیتونیم برای بعضی از این جملشون مفهوم گیری کنیم، و شما اون تهافت عرفی، عرف خودش حواسش هست، ولی به همون عرف وقتی خطابات قانونی رو القا میکنیم وجهش همینه، نگید خطابات قانونی چه فرقی با خطابات شخصی داره، وجهش اینه که اصل در خطابات قانونی این است که مولا در مقام بیان هست و جمل شرطی عرض بکنم که در خطابات قانونی مفهوم دارد. مرحوم آقای بروجردی یه فرمایشی داره در این لمحات، من براتون بخونم، دقت کنید ایشون چی میگه. میگه اگر سائلی آمد، اینو خوب دقت کنید، این تحلیل فرمایش آقای بروجردی رو، میگه اگر سائلی اومد پیش مولا، پیش حضرت، صفحه 276 لمحاته، مثلا اذا سئل الامام عن قدیر ما ان تلق فیها الکلاب، قدیر یعنی گوداله دیگه، یه گوداله که تلق فیها الکلاب یا فیه الکلاب، فقال علیه السلام، ببینید اذا سئل میاد پیش، ببین میخواد مقام بیان رو توضیح بده، میخوام عرض بکنم، و حضرت عرضه میکند که ان قدیر ما ان تلق فیه الکلاب، فقال علیه السلام اذا بلغ الماء قدر کرن لا ينجسه شيء، یه کسی بگه آقا قدر کرن به تنهایی نیست، قدر کرن یه شرط دیگه هم دارد، نبوع هم باید داشته باشه یا جاری هم باید باشه، یه فروز دیگر رو مطرح کنه، یدل ذلک، این فرمایش امام که به عنوان قضیه شرطی یاورده، اذا بلغ قدر کرن یدل ذلک علی ان تمام الموضوع عدم تنجس، ليس الماء المجرد بلوغ الكريه والا يكون اتيان الغيد لغوا وانما تمام الموضوع هو ذات الماء مع غيد الكريه، کر باشد متهره، لكن خب گوش کنید، لكن لا يدل ذلك، میگه آقا آب اگر کر باشد لا یو نجس و شیعون نجس نمی شود، متنجس نمی شود،
لا يدل ذلك على ان الماء مع وصف آخر غیر الکریه اوصاف دیگر را که نفی نمی کند، یعنی نیابت یک وصف دیگری از کریت را که نفی نمی کند. وصف دیگر یعنی چه؟ یعنی مثلا بگیم الماء الجاری ینجسه، اینه که نمیخوام بگیم که شاید الماء الجاری هم بیاید نائب مناب این شرط بشود. تا اینجاش درست؟ خوب دقت کنید. نعم، لو احرز ان المتکلم کان به صدد بیان تمام ما له دخل فی الموضوع و اکتفا به ذکر قید او قیود لاستفید منه المفهوم کما لو سئل. اگر اینجوری از حضرت میپرسید ما هو الماء الذی لا ینجسه شیئان، بعد حضرت اگر میفرمود اذا بلغ الماء قدر کرن لا ینجسه شیئان، شما به ذمیمه اون سوالی که سائل گفته الماء الذی لا ینجسه شیئان، یعنی در مقام ضرب القاعده و تقنین اگر میبایست بود، شما مفهوم گیری میکنید. حالا سوال ما اینه، این فرمایش آقای بروجردی تمام. حالا سوال ما اینه، چرا در بالا مفهوم نمیشد بگیرید در پایین نعم با استدراک کرد مفهوم گیری میکنید؟ میخوایم بگیم اگر اطلاق مقامی فهم بشود، انحصاریت فهم میشه و دلالت بر مفهوم فهم میشه. تمام حرف ما اینه. شما حالا خطابات قانونی بذارید کنار، تشکیل سوروی نکنید، بگید که آقا خطابات قانونی هم شاید در یک جاهایی در مقام بیان نباشد، اون دیگه تشکیل سوروویه. دقت میکنم تشکیل سوروی و منازعه رو وارد اینجا نکنید. ما عرضمون اینه، در جمل شرطیه دلالت بر مفهوم دارد، انحصاریت رو ما با اطلاق مقامی بخوایم فهم بکنیم. اگر کلماتی مثل اعاظم، مثل مرحوم آقای بروجردی هم چنین چیزی بشه ازش فهم کرد، که ایشون می‌فرمودن که ما با دلالات لفظیه نخواهیم برای جمل شرطیه مفهوم بگیریم. عبارت ایشون این بود که ما با دلالات لفظیه نمی‌خوایم. دقت کنید عبارتش از همین صفحه 270 269 و 270 لمحات، ان دلالت المفهوم خارجتون ان دلالات السلاسل، این دلالات رو نمیخوایم بگیم. بیایم، ایشون اینطوری میگه، میگه بیایم ببینیم که به تعبیر دیگه، به تعبیر آیون جدید، کلام را فعل گفتاری بدونیم و به هر حال مقام رو اینطوری بگیریم که مولا وقتی در مقام بیان هست، دقت میکنید، باید این قیود مفهوم داشته باشن، شرط باید مفهوم داشته باشن. ما بگیم با اطلاق مقامی ما میتونیم دلالت جمله شرطیه بر مفهوم رو ثابت کنیم، و اون اشکالاتی که حضرات میکردن دیگه بر این تقریر وارد نیست. اگر اطلاق مقامی داشت جمله شرطیه مفهوم دارد، اگر اطلاق مقامی نبود جمله شرطیه مفهوم ندارد. و بعد از این داریم، چرا در فقه به مفهوم شرط، سوال اینه، عبارت مرحوم وحید رو، چرا در فقه آقایون به مفهوم شرط احتجاج میکنند؟ دلیلش اینه که معمولا مولا در خطابات قانونی در مقام بیان هست، یعنی اطلاق مقامی برای این جمله شرطیه هست، و لذا این جمله شرطیه دلالت بر مفهوم میکنه. وجهش اینه، این جنبندی عرائضه که میخوایم داشته باشیم. مرحوم وحید بهبهانی دیروز هم این عبارتیشون رو آوردیم، الفوائد الحائریه صفحه 183. یه عبارتی داره ایشون، ایشون میگه وقتی ما به عرف متفاهم و عرفی خطاب میکنیم، اینجوری میفهمه که هر جایی که شرط منتفی بشود مشروط هم منتفی میشه. مع انه لو لم يكن الشرط بالنسبه لا كل فرد فردا لازم ان لا يكون الشرط هو ما ذكر بل مع شرط اخر او داره، او به انضمامه واو داره به تشریک. بر همین مثال هم زده، اذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيئا. بعد عبارت ایشون اینه که حالا ما تو مفاهیم بعدی بحث میکنیم، اعلم ان المفاهیم کلها حجه،
مثل مفهوم الحس، مفهوم العدد، مفهوم نه، این همه اینا حجه، مفهوم غایت اینا حجت است. مگر مفهوم وصف، که مفهوم وصف یه گیری داره در تعلق الحکم، گر موضوع موصوف و موضوع مشروط متفاوت است. شرط و وصف یه تفاوتی دارن، تفاوتشون هم اینه، در تعلق الحکم بالموضوع الموصوف و بالموضوع المشروط یک تفاوتی هست که برای شرط مفهوم درست میکنه و برای وصف مفهوم درست نمیکنه، اشعار درست میکنه اونجا. در شرط علیت انحصاری رو فهم میکنه، ولی در وصف اشعارون به علیت درست نمیکنه. اینو که انشالله در مفهوم وصف ما متذکر خواهیم شد. پس عرض ما این شد که ما به خاطر اطلاق مقامی که معمولا در خطابات قانونی اطلاق مقامی رو داریم، قائلیم که جمل شرطیه دلالت بر مفهوم داره. والحمدلله رب العالمین.